أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به نمامی و گناه بزرگ نمام و اینکه یه شر عظیمی است و خطر بالایی است این گناه نمام، در این صحبت بود. سلام علیکم و رحمت الله. و گفتیم در مقابل نمام که میاد یک سخنی را از کسی برای شما نقل میکنه که فلانی در کجا علیه شما چنین حرفی زده، در راجی را رابطه‌ای با شما چنین گفته، این رو به شما منتقل میکنه به قصد افساد. در مقابل این وظیفه‌ای که انسان که بهش منتقل میشه وظیفه‌ای که دارد این است که ترتیب اثر به این کلام نده. این رو یک کلامه عرض کنم که معتبری موثقی نداند. همینجور که مرحوم شهید فرمود 5-6 وظیفه برای اونی که بهش منتقل میشه، 5-6 وظیفه برای او هست. وظیفه اول این بود که ترتیب اثر به این حرف نده. عرض کنم که در این زمینه هم روایاتی ما داریم که دلالت بر همین میکند که انسان گوش به این حرف نده، ترتیب اثر نده. اگر بخوایم ما هم ترتیب اثر بدیم، اون نمام تازه تشویق میشه، ترغیب میشه و کارشو بیشتر ادامه میده، مخصوصا که اگر یک کسی بهش بگه مرحبا خوب شد حرفی که فلانی زده بود، اومدی به من گفتی، منتقل کردی، مرا روشن کردی. اگر این حرف هم بهش گفته بشد که قطعا دیگه اینا حرامه و شریک میشه در گناه نمام که او رو تشویق کند برای این. یه روایتی هست عرض کنم که از امیر المؤمنین علیه السلام، از امام صادق مرحوم مجلسی در بهار در از امالی صدوق نقل میکنه که امام صادق به شخصی که اومده بود در خدمت حضرت نشسته بود به عنوان موعظه و نصیحت، امام بهش فرمودن که لا تقبل فی ذی رحمک و اهل رعایت من اهل بیتک قولو من حرم الله علیه الجنه. این به عنوان موعظه و نصیحت. به اون شخص فرمودن که لا تقبل فی ذی رحمک، در مورد بستگانت، اهل رعایه من اهل بیتک، اون کسانی که بهشون توجه داری، علاقه بهشون داری، دوستاندن، رفقادن، اینها رو قبول نکن درباره اینها قول کسی را که حرم الله علیه الجنه، قول کسی که خداوند بهشت و براش حرام کرده و جعل مأواه النار، یعنی همین نما. اونی که میاد یه حرفی درباره دوستان شما، رفقای شما، زیر رحم شما، خیشان شما میزنه، هدفش این است که بین شما و او رو به هم بزنه، فساد میکنه. امام فرماد به عنوان موعظه و نصیحت حرف این رو گوش نده، قبول نکن حرفشا. این کسی است که حرم الله علیه الجنه، خداوند بهشت رو براش حرام کرده و عرض کنم که مأواه و نار، مأوای او جایگاهش آتش است. فإن النمام شاهد و زور. امام صادق فرمود این کسی است که داره شهادت به ناحق میده، شریک ابلیس است. فل شریک و ابلیس فل اقراء بین الناس، مردم رو به عرض کنم که گمراهی بیندازد. وقتی یه حرفی زد شما قبول نکن. فقط قال الله تعالی، خداوند فرموده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی حرفی اومد زد شما تحقیق کنید، تبین کنید، بدون تحقیق و تبین قبول نکنید. اینم از فساق است، کسی است که اهل آتش است، خداوند بهشت رو براش حرام کرد. پس ببینید اینجا به عنوان موعظه و نصیحت، امام به یکی از دوستانشون وقتی میخوان نصیحتش بکنن به این کیفیت، چقدر مهم بوده که این رو مورد توجه قرار میدن که قول اون کسی که بین تو و دوستانت و رفقات و خیشانت و میخواد به هم بزنه قولش رو قبول نکن. این رو امام صادق فرمود. در یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میشه، باز اینم مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که ان الرجل اتاه، اومد پیش امیرالمؤمنین، یسعى الیه برجل، این بنده خدا اومده بود سعایت و نمامی بکند از کسی پیش امیرالمؤمنین، مثلا فلانی نسبت به شما عقیده نداره، اینجور گفته، این کارو کرده. اینو به امیرالمؤمنین گفت یسعى الیه برجل. امام در مقابل اینجور بهش فرمود یا هاذا، ای شخص، نحن نسأل اما قلت. خب حرفی اومدی زدی، نقل کردی فلانی اینجور گفته، نحن نسأل اما قلت، ما سوال میکنیم ببینیم، تحقیق میکنیم ببینیم راست میگی یا نه. ان کنت صادقا، اگر بعد از تحقیق فهمیدیم آدم راستگویی هستی، این حرفی که نقل میکنی فلانی پشت سر شما اینجور گفته راست میگی، او این حرفو زده. ان کنت صادقا مقتناک، ما با دشمنی میکنیم، تو مبغوز ما میشی، کار حرامی انجام دادی. همون که مرحوم شیخ فرمود این باید مبغوز شما باشد، نه اینکه تعریفشو کنیم و باریکلا بهش بگیم. امیرالمومنین فرمود ما تحقیق میکنیم، اگر راست میگی عرض کنم که مقت ممقوت یعنی مغضوب، مقتناک، تو رو مبغوز خودمون قرار میدیم، دشمنی باد میکنیم اگر دروغ میگی، اگر راست میگی. و اگر چنانچه درست میگی ان کنت صادقا مقتناک، و ان کنت کاذبا عاقبناک، اگر دروغ فهمیدیم دروغ میگی کیفرت میکنیم، عقوبتت میکنیم، تعذیرت میکنیم، شلاقت میزنیم. پس ببینید امیرالمؤمنین در مقابل یک کسی که اومده نمامی میکنه اینجور، اگر راست میگی راستگو هستی، تو رو مبغوز خودمون قرار بی‌اعتنایی بهت میکنیم، مثل یه دشمن باد رفتار میکنیم، اگر چنون چه دروغ میگی عقوبتت میکنیم. بعدم فرمود و انشئت، بالاخره راه توبه براش میگذارم، انشئت ان نقیلک اقلناک، اگرم دوست میداری که ما اقاله کنیم، اغماز کنیم، از چشم پوشی بکنیم، ما اقلناک، اقاله میکنیم، چشم پوشی میکنیم، یعنی دیگه توجه پیدا میکنی، کارت کار زشتی است و میخوای عذرخواهی کنی، عذرت رو میپذیر. اون وقت قال اقلنی یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین عذرمو بپذیرید، اقاله کنید، من دیگه توبه کردم. پس برخورد امیرالمؤمنین در مقابل یک نمام اینجوره که تحقیق میکنیم، راست گفتی اینجور، دروغ گفتی اینجور، اگرم خواستی پشیمانی اقماز بکنیم، ما اقماز میکنیم که گفت عقلنی یا امیرالمؤمنین. اینم باز مرحوم عزیزی نقل میکنه از یکی از بزرگانم مرحوم عزیزی یک کلام دیگری که حرف خوبیست، یه هشداریست به انسان. میگه فلانی گفت که من نم الیک نم علیک، من نم الیک، کسی که میاد به سوی شما نمامی میکنه، حرف دیگری یا میاد برای شما نقل میکنه، فلانی کجا پشت سر شما اینجور گفته، نم الیک، بدونید که این علیه شما هم نمامی میکند. این فقط نسبت به اون نمام نیست، اگر نم الیک نم علیک، این هشداریست، بدونید که این آقا نمامه و فردا میره حرف شما رو هم اگر برای کسی حرفی زدید کاری کردید به اون منتقل میکنه. مرحوم مجلسی میفرماد که این حرف خیلی خوبیست، هشداریست برای انسان، یعنی میخواد بگه حرف تو رو به دیگران منتقل میکنه، اشاره به این است که هیچ وقت تصدیق او رو نکنید، بلکه او رو مبغوض بدانید. کیف لا یبغض، مجلسی میفرماد چه جور آدم با یه همچه آدم نمامی با دشمنی برخورد نکند، و هو لا ینفک، از یه اموری منفک، این نمامی کردن منفک از کذب، از غیبت، قدر داره قدداری میکنه، دو به هم بزنی میکنه، خیانت میکنه، حسد، نفاق، افساد بین الناس، خدیعه و خدعه و مکر، و هو ممن سعا فی قطع ما امر الله بهی ان یوصل، این داره سعی میکند که چیز را که خدا امر کرده به اینکه سله بشد، سله رحم، این داره به هم میزنه، مخالفش داره دو به هم زنی میکنه، دو تا برادر رو، دو تا دوست رو، رفیق و خیش و قوم رو داره بینشون فساد میکنه، قطع رحم داره میکنه به جای سله رحم که امر خدا. بنابراین پس یه همچه آدمی قابل این که انسان قولش رو قبول کند نیست. اگر این روش رو ما واقعا روش زندگی خودمون، سبک زندگی خودمون قرار بدیم که در مقابل نمام عرض کنم که هیچ ترتیب اثر بش ندیم، حرفشو قبول نکنیم، بلکه نهیش هم بکنیم، امر معروف هم بکنیم، نهی از منکر، آقا کار زشتی کردی دیگه نه، یا امیرالمومنین فرمود اگر راست میگی ما تو رو مبغوض قرار میدیم برای خودم. اینم راه عملی است. اگر واقعا مسلمان ها این روش رو انتخاب بکنن، عمل کنن در مقابل نمامی که عرض کردیم امروز متاسفانه وضع کشور ما پر هست از این مفسده، حرف دیگران رو میان نقل میکنن، نه تنها نقل، چند تا دروغ روش میذارن، غیبت هم میشه، بدی اون رو، نقص و عیب اونم میگن، و این رواج پیدا کرده تو این چیز فضای مجازی، قوقاس از اینجور حرف، و گاهی هم بعد میان تکذیب میکنن، یا آبروی کسی یا یه مرد محترم یا آبروشون برن، بعد میان تکذیب میکنن، یه این تکذیب اون اثر خودشو گذاشت، بعد تکذیب هم ترتیب اثر بهش داده نمیشه. بعضی ها تو ذهنشون هم میاد که آیا چطور شد که مثلا اومدن باشت کردن این تکذیب کرد، نمیگن تکذیبش درسته، میگن یه جوری شده که اومده میگه نه، و الا واقعا همونه که اون اول گفت. علی حال این درس اخلاقی اگر ما بتونیم ازش نتیجه بگیریم، و عمده نتیجه هم این است که ما ترتیب اثر به این حرف رو ندیم، بی اعتنا باشیم، نریم حتی تحقیق هم بکنیم، و او را هم بهش تذکر بدیم. این یک مطلب که انشاءالله خب جایگاهشون است که یکی از مفسدین فعل ارض هستن. اینا اگر واقعا خبرنگاریست باید طبق مقررات اسلام رو موازین حق موازین اسلام عمل بکند، این درست. اما این چیزی که الان رایج است بر خلاف نص قرآن بر خلاف مذهب شیعه دارن حرفای دروغ رو نقل میکنن، آبروی افراد رو میبرن، این مطابق با شر نیست هیچ کدامش.
اطلاعات چی توجیه میشه؟ اطلاعات میگم چی توجیه میشه؟ آدم یه حرف میزنه تو هر جا باشون میبرن.
خب اطلاعات هم نباید بیان ببرن، بیان تحقیق کنن.
استاد تو آیه که از تجسس نرمو کنن تو سوره حجرات زید تفاسیرش یه سری جاها رو استثناء کرده، یکی هم از جاها همین اطلاعات و غیره که بر اساس مصلحت
استاد. نه ببینید مصلحت یه وقت حالا اسم امریکی از همین که مسئول این کار بود گفت من رفتم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم که آقا ما بر حسب وظیفه خودمون مثلا شنود میذاریم، حرف یکی رو گوش میکنیم، این یه مطالبی غیر اونی که ما میخواییم. ما در رابطه با این که مثلا موضعش نسبت به انقلاب و اسلام چیه، ولی خبردار میشیم که مثلا این یه ارتباط نامشروع داره، یه ارتباط مثلا چیز مشروب و جلسات اینجوری داره. گفت امام فرمودن اون کار خودتون رو انجام بدید برای حفظ امنیت، ولی این جور اموری که اطلاع پیدا میکنید که ان لم یکن بگیرید، اصلا ندیده و نشنیده، ترتیب اثر هیچ بشنید. فردا به اون شخصم که رسیدید تو رو بش نگید من دیدم شما اینجور میگفتی و اینجور کردی، اصلا گفت امام به من اینجور دستور دادن. بله این خب وظیفه شرعیست، کارشو بکنه، اطلاعات برای امنیت، برای اینکه مصلحت نظام این است که دشمنا رو بشناسن، روابط امنیتی اینا کشف بکنن، به دست بیارن که الان خیلی هم زیاده اینا رو به دست میارن. خوبم هست که یکی از همین جهات امنیتی که ما داریم برای همین ارتباطات و اطلاعاتی است که خود مردم هم میرن میدن یه جاهای مشکوک رو، ولی ترتیب اثر دادن به اون چیزی که حرام است و جایز نیست و سریست نباید افشا کرد، اونو افشا کنن حرام. خب این بحث اخلاقی عرض کنم که روایاتی که دلالت میکرد برای ولایت فقیه، اثبات ولایت فقیه تقریبا 9 روایت بود خوند. حالا بعد از پایان این روایات مناسب دیدم که یه دوره‌ای بکنیم از اون چیزی که مطلب نقل شده تا نتیجه بگیریم. ما از ابتدا وارد شدیم در معنای ولایت که ولایت لغتاً معناش چیست، در قرآن در چه مواردی استعمال شده، در روایات مراد از ولایت که میگن، این رو مفصل و گفتیم که مراد از ولایت همون تصدی امور، زعامت امر به دست گرفتن، ولایت امر داشتن، این همون حکومت کردن، این ولایت که حق جعل تکلیف داره، حق جعل امر داره، نهی داره، میتونه امر کنه، نهی کند، جلو افرادی رو بگیرد از یک کاری، مأمورشون کند به یک کاری، ایجاد توسعه عدل در بین مردم، رفع ظلم، امثال این هاست. ولایت یعنی حق زمامداری، کشورداری، حکومت کردن، مراد از ولایت این. گفتیم این معنای ولایت کلی اختصاص به خداوند داره، اوست که ولایت بر مخلوق داره، هم عقلا این ولایت بر خداوند ثابته، هم نقلا. عقلا ثابته برای اینکه او خالق است، همه اینا رو خلق کرده، مالک همه است، تمام موجودات معلول او هستند، او علت تمام ایجاد موجودات و اونها ظل او، سایه او، معلول او هستند. خب وقتی معلول او هستند، خلقشون کرده، مالک اونهاست، مالک هست، پس میتوند دربارشون امر و نهی بکنه، تکلیف بکنه، ادارهشون بکنه. این عقلا علاوه بر اینکه ایجاد اینها با اوست، بعد از ایجاد در بقا تربیتشون هم با اوست. هم خداوند خالق است، هم رب تربیت کننده است. در بقا اینا احتیاج به فیض از طرف خداوند دارن. بنابراین این ولایت عقلا مختص به اوست، شرعن هم در قرآن هم ان الحکم الا لله، فرمان روایی مختص اوست و آیات دیگری که خوند. پس این ولایت کلی الهی مختص به خداست، منتها خداوند حق دارد این ولایت رو به کسی تفویض کند. میتونه ولایت رو بدهد به دیگری که تشخیص میده. اگر تشخیص داد کسی از مخلوقها این صلاحیت برای این کار داره، خداوند میتوند ولایتی که خودش داره تفویض کند به او. و میبینیم به بعض از انبیا تفویض شد. به داوود فرمود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، انا جعلناک خلیفه. به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، اینا رو خوندیم قبل. پس به بعض از انبیا خداوند این ولایت رو تفویض کرده. به پیغمبر ما فرمود النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایتش بر مردم از خودشون بر خودشون بیشتر، که همون ولایتی است که خداوند به او تفویض کرد. ولایت که مختص او بود تفویض کرد، همون ولایت رو پیغمبر داره. منتهی فرقش این است که اون ولایت برای خداوند ذاتی است، خالق است، مالک اوست، اما این ولایت عرضی است، خدا بهش داده، مال خودش نیست، ذاتی خودش نیست، از خدا تفویض شده است این ولایت رو. یه روایاتی هم داشتیم نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به امیرالمومنین که قرآنم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة تا آخر. اینجا فرمود انما، انحصار میکند، ولی شما یکی خداست و یکی رسول خدا، یکی هم اون مؤمنی که در حال نماز عرض کنم که انگشتر داد، مراد امیرالمومنینه که روایاتش هم خوندی. و از همین روایت استفاده میشد که ولایت یه جوره، یه سنخ ولایته، چون تکرار نکرد. یک ولی یه جا فرمود انما ولیکم، ولی شما ستا، الله، رسول. اگر ولایت فرم کرد باید لفظ ولایت رو تکرار بکند، تکرار نشده ظهور در این دارد که یه سنخ ولایت، ولایت مال خداست، مال رسول خداست که خدا بهش تفویض کرده، بعدم رسول به او تفویض کرده، و یکی هم امیرالمؤمنین. روایات دیگرم باز نسبت به این که ائمه ما همون ولایت دارن داشتیم. قرآنم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، گفتیم اینایی که اطاعتشون واجب شد علل اطلاق، فرمود اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول خدا را، اطاعت کنید اولوالامر را. این علل اطلاق دلالت بر این دارد که اینها ولایت دارند و شرطش هم عصمته. این منذ نقل کردیم که اولوالامر باید معصوم باشند. چرا؟ چون امر اطاعت اونها به نحو مطلق هر چه گفت اطاعت کنید. خب عدالت تنها کافی نیست، شخص عادل ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه خطا بکنه. اگر عادلی خطاً یه تکلیفی کرد به کسی، اون واجب اطاعت کنه. خداوند فرمود به نحو مطلق هر چه گفت اطاعت کن، پس باید اون معصوم باشه، حتی خطا هم نکنه، تا اگر چنانچه خطا کرد، یه تکلیفی اشتباهی گفت، امری کرد، خداوند دیگه نباید او رو امر کند که حرفشو بشنو. خطاست، محاله که خدا امر کند به امری که صلاح نیست. بنابراین پس اونجا هم استفاده کردیم، هم ولایت ولایت مطلق است و هم درش عصمت شرطه در اولوالامر. پس این ولایت کلی برای خداوند ثابت شد عقلا و نقلا، برای ائمه، برای انبیا و پیغمبر خودمون ثابت شد شرعا که خدا بهش تفویض کرده، و برای ائمه اولوالامر. این مربوط به این تا این مرحله. ولایت کلی یعنی تصدی امر، به عهده گرفتن، عرض کنم که زمام امور مردم را، این یک تکلیفی است، یک ولایتی است، خدا داره، پیغمبر داره و ائمه. این ثابت عقلا برای خداوند، شرعا و نقلا برای پیغمبرها و ائمه. بحث به اینجا که رسید، گفتیم ببینیم این ولایت کلی که مختص خدا بود تفویض شد به پیغمبر و ائمه، آیا این ولایت برای فقیه ثابت است یا برای فقیه ثابت نیست؟ اینجا رفتیم رو استدلال. مرحوم صاحب جواهر و بعضی استدلال به اجماع هم کردند که اجماع هست بر این که این ولایت برای فقیه ثابت است. نقلم میکنن فلانی فلانی فلانی، چون جا قبلا در اون بحث خوندیم، چه افرادی از بزرگان قائلن که این ولایت عامه برای فقها ثابت. حتی مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، عبارت عرض کنم که خوبی داشت، من اینجا هم نقل میکنم. فرمود که بعد از این که نقل میکند از محقق کرکی که ایشون عموم ولایت رو قبول داره برای فقها، مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق کرکی میگه فمن الغریب، خیلی امر عجیبی است، و فمن الغریب وسوست و بعض ناس فی ذلک. اجماع هست، اتفاقی است، علما قبول دارن ولایت، ثبوت ولایت رو برای فقیه. دیگه وسوسه بعض از ناس غریب است، بلکه انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. این افرادی که مخالفت میکنن مثل این که اصلا طعم فقه رو نچشیدن، در زائقشون طعم فقه نیمده. ولا فهمه، نفهمیده است، من لحن قولهم و رموزهم، از لوازم فرمایشات ائمه و رمز فرمایشاتشون نفهمیده. ولا تأمله، تأمل نکرده، المراد من قولهم، قول خود ائمه است، چطور آدم نفهمه از کلامشون این رو؟ ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکما. یه جا امام فرمود انی جعلته علیکم حاکما، چجور از این عبارت نمیفهمد ولایت مطلقه رو؟ یا فرمود قاضیا، حالا اجازه فرمود، یا فرمود قاضیا، انی جعلتو علیکم قاضیا، یا حجتن که در چیز فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این تعبیرات از ائمه است و نحو ذلک مما یظهر من، که از این عبارات که در کلمات ائمه وارد شده، یظهر من ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعته، میخوان در زمان غیبت نظم امور شیعه رو بیان کنن که علما فقها اینا باید زمامدار امرن، ولایت امر دارن، باید اطاعت ازشون بشه. بنابراین پس یه تمسک به اجماع کردن. اجماع، اجماع محصل نیست، اجماع منقول نقد شده. اون یکی ادعای اجماع کرد، اون یکی ادعای اجماع کرد. این ادعای اجماع از طرفی هم استدلال به روایات، ما هم استدلال به روایات رو یکی یک خوندیم، طبعا للامام رضوان الله تعالی علیه که این روایات رو امامم تمسک کردن، دیگرانم بزرگانم گفتن، تقریبا 9 تا روایت رو ما استدلال کردیم. عرض کنم که اول توقیع مبارک بود که اما الحوادث الواقعه، اونجا فرمود که رجوع کنید به روات، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. همینجور که من حجت خدا هستم، هر شأنی من دارم که حجت خدا هستم، اونم حجت من، حجتیست از طرف من. همون کاری که من باید انجام بدم و اجماع انجام میدم، او باید انجام بده. فقیه روایت مقبوله عمر ابن حنظله بود تمسک کردیم که در اونجام عرض کنم که امام فرمود که مراجعه کنند به اون کسی که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا به حکما. امام صادق فرمود فانی قد جعلته علیکم حاکم. این استدلال به این مقبوله بود. مشهوره ابی خدیجه هم بود انی جعلته قاضیا، اونجا فرمود حاکما، اون گفت قاضی. صحیحه قداح تمسک کردیم، صحیحه ابوالبختری، که در این دوتا این بود که العلماء ورثت الانبیا، اینم باز استدلال شد به اون توضیحی که شد. بعدم روایت فقه الرضوی بود که فرمود بله منزلت الفقها به منزلت انبیاء بنی اسرائیل، که همون شأنی که به انبیاء بنی اسرائیل دارن. خب انبیایی که حضرت موسی بود، حکومت داشت، ولایت داشت، اینا هم همینجور. روایت تحف العقول بود که مجار الامور به ید العلماء بالله، مجار الامور به ید العلماء، روایت تحف العقول. یه روایت اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه، ثلمت چرا؟ لأنه حسنون، برای اینکه فقها حسون الاسلام. این روایت که روایت آخری هم که خوندیم و موثقه سکونی فلمود الفقها امناء الرسول. این 9 روایت که همشو گفتیم از نظر سند معتبر، از نظر دلالت هم توضیح دادیم، دلالاتش قوی محکم، دلالت میکند بر اثبات ولایت فقیه. ولایت چی بود؟ گفتیم همون ولایت الله هست، همون معنای ولایت که اول گفتیم، یعنی زمام امور، حاکم علل اطلاق در بین خلق. خداوند داشت، به پیغمبر داد، به ائمه، اونا ذات برای خدا ذاتی بود، برای اونا تفویضی بود. همون ولایت که پیغمبر و ائمه داشتن برای فقیه ثابت.
ما در آیات قرآن در روایات این جا نمیدینیم که گفته باشه اینا باید معصوم باشه. درست ائمه اینا معصوم هست، ولی هیچ روایت اشاره نکرده. این تو روایات که الان مخونده 5-6 تا
در روایات کی معصوم باشه؟
همین اولی الامر.
اولی الامر، اولی الامر مراد اولی الامری که در گناه هست ائمه هستن. ما اصلا معصومیت نمیگیم، ما چه گفتیم معصوم؟ فقیه باید معصوم باشه؟
نه
ائمه رو که از قرآن فهمیدیم.
این از شرایط اولی الامر که نیست، حالا
ببینید ما ائمه رو میگید یا فقها ها رو میگید؟
من همه رو میگم.
همه که نمیشد که
میگم حتما باید معصوم باشه. چرا میگم حتما؟ چون نه آیه دلالت میکنه نه روایات ما داریم. حالا اونا پیغمبر معصومن، ائمه معصومن، تو خودش باشه. ولی در اولی الامر ما شرط معصومیت نداریم.
ببینید ببینید اجازه بدید اون وقتی که داشتیم میگفتیم که اینجا خداوند فرمود اطاعت کنید علل اطلاق از اولو الامر. چی گفت؟ خب اینجا که خداوند نفرموده از این اطاعت کنید که امام ببینید اونجا در قرآن خداوند امر میکنه علل اطلاق فرمایش ولی امر رو اطاعت کن. چرا اگر خطایی اشتباهی گفت این کارو بکن، من واجبه اطاعت کنم یا نه؟ ده حالا اونجا رو بفهمیم تا بیام سر فقیه. شما میگید اونجا رو هم نمیفهمیم. اونجا که میفرماد اطاعت کن از اولو الامر، علل اطلاق میگه اطاعت کن. اگر این عادله ولی اشتباهن گفت آه این کارو بکن، خطاً گفت، اینجا خدا فرموده اطاعتش کن. خیلی خوب، پس معلوم شد اونجا باید معصوم باشه، حتی خطا هم نکنه. این مال اولو الامر. از آیه اولو الامر اسمت رو میفهمیم، اما در فقها دیگه نه دلیل داریم نه چی. همینطوره. بله بله معصوم باشه. اینجا میگیم عادل. اینجا چون نمیتونیم اسمت رو اینجا بگیم. این اول الامر ببینید یه بام و دو هوا. چرا ببینید آیه اجازه بدید اینجا که همون اول الامر که فرمود قرآن یجب اطاعتش، این اول الامر به من گفت که انهو انی جعلتو علیکم حاکما اطاعتش کن. خب این دیگه دلیل اسمت نداره. اون دلیل اسمت داشت. خیلی خطا کنه، اشتباه کرده، عادله. ولی نه اونجا برای اونجا اون وقت اگر اشتباه باشد معنیش نیست که خداوند امر میکند اشتباه را بپذیر. اونجا خطا، اونجا اصلا میگیم محاله. این را قبول میکنیم، میگیم اگر خطا خطام شد جبران میشه. بنابراین پس ما استفاده کردیم از مجموع این روایات که سنخ ولایت یه جور ولایته، همین که امام هم فرمودن ادامه ولایت فقیه ادامه ولایت الله هست، همونه واقعا. ولایت همون ولایته، سنخ ولایتی که برای خدا هست، برای پیغمبر، برای ائمه همونه. اون ولایت را این ادله دلالت دارد، این نه روایتی که خوندیم که این ادله این ولایت برای فقیه ثابت است. این نتیجه عرایضی که تا حالا داشتیم. حالا شرایط هم داره، این فقیهی که اطاعتش واجبه، فقیهی که ولایت براش ثابته، باید جامع شرایطی باشد. حالا بعد میخونیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.